در 24مین سالگرد کشدار زندانیان سیاسی در تابستان خونین 67 گفتگوی دارم با یکی از زندانیان سیاسی جان به در برده از این کشدار خونین، آقای خسرو بوکانی. من سلام و درود دیگه هم دارم به شما آقای بوکانی.
من سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو شما، در خدمت هستم، بفرمایید.
آیه بوکانی، من پیش از هر چیز از شما تشکر میکنم. دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. به عنوان اولین پرسش، شما چه سالهایی در زندان بودید و چگونه دستگیر شدید؟
من هم قبل صد چیز از تلاش و کوشش شما در جهت آگاهگری و اطلاع رسانی و بیان حقایقی که یه نسلی از سلام مردم ایران در زمانی بسیار سیاه و تاریک، در دورانی بسیار به اصطلاح قرون وسطایی، متاسفانه در اون دوره زندگی کردن و مصائب و فشارهای بسیار زیادی رو تحمل کردن و این کار شما بسیار ارزشمنده و خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادین که من میتونم تا حدودی خاطرات و به اصطلاح مشاهداتی رو که توی این دوره زندان مشاهده کردم خلاصه واش خدمت شما عرض کنم. علی رغم اینکه بالاخره من تصمیم داشتم این مسئله رو به عنوان یک از کارهای بسیار واضح و ضروری عقب موندم کماکان در نظر میکرد من این سابقه رو منتشر کنم و بالاخره به نحوی کمک کرده باشم به روشنگری اصفهان در ارتباط با فجایعی که تو این دهه نهین سیاه اتفاق افتاده تو زندان‌های جمهوری اسلامی. اشعر خدمت شما، من اوایل سال 63 دستگیر شدم و حدود 8 سال تو زندان‌های جمهوری اسلامی در شهرهای تبریز و ارومیه و نقده گذروندم و یکی از کسانی بودم که اولی حکم اولی هم اعدام بود، سپس به 15 سال حکم قطعی تبدیل شد و این 15 سال رو ما تا اواخر سال 70 که مورد در یکی از مناسبات 22 بهمن مورد به اصطلاح عفو قرار گرفتم، کماکان تو زندان بودم و غیر از این در خدمتتونم. شما سوالی که در این مورد دارید بفرمایید.
آیه بوکانی، پیش از آنکه به مقطع خونین کشتار زندانیان در سال 67 برسیم که در زندان بودید، پرسشم اینی که شما در زندان‌های نقده، ارومیه و تبریز بودید. ویژگی و تفاوت این زندان‌ها با همدیگه چگونه بوده و چرا به زندان‌های مختلف منتقل شدین شما؟
بله، اصلا خدمتتون، زندان ثابت من زندان ارومیه بود، با توجه به اینکه ارومیه مرکز استان آذربایجان غربیه و اون وقتا که ما دستگیر شدیم نقده زندان نداشت، فقط بازداشتگاه اطلاعات اینا بود. من خودم اهل نقده هستم ولی در زمان دستگیری منو که به ارومیه منتقل کردن مدت‌های مدیدی رو، مدت‌های بسیار طویلی رو به عنوان مستقلی با 18 ماه و یه بارم 4 ماه تو انفرادی گذارم در انفرادی زندان اطلاعات ارومیه ماه یه بار و زندان نقده هم که عرض کردم 4 ماه شد تو انفرادی اطلاعاتش گذاروندم، مگر نه تو زندان نقده نبودم، فقط تو اطلاعات بودم. بقیه 3 سالم که از تو به اصطلاح زندان مرکزی تبریز بودم. خب تفاوت ها بسیار زیاده، همچنان که دوران های بازجویی جز به دوران های بسیار سخت و طاقت فرسای هر زندانی هستش که حالا به تناوب و به نسبیت داره فرق میکنه. ولی من علی‌رغم این که دوران بازجویی و تو ارومیه گذروندم، اطلاعات ارومیه گذروندم و یکی از دوران های بسیار سخت طاقت فرسایی بود که طی کردم و مدت بسیار زیادی هم تو انفرادی بودم، ولی با این وجود تفاوت زندان ارومیه، زندان مرکزی ارومیه که به دریا مشهوره، زندان دریا مشهوره، با زندان تبریز بسیار فاحشه، بسیار زیاده. تو زندان تبریز واقعیت اینه که به طور بسیار سیستماتیکی شکنجه میکردن، اذیت میکردن، علیرغم اینکه خب دوران موقت و بازجویی اصولا به هر نحوی موجه شده، توجیه شده که زندانی هنوز تکلیفش روشن نیست، تحت بازجوییه و این اجازه رو به خودشون میدن که انواع و اقسام شکنجه ها رو روش آزمایش کنن، اذیتش کنن و به شدیدترین وجه ممکن روح و روان و جسمش رو آزار بدن. ولی ما حتی تو زندان تبریز هم این شرایط و کماکان به این تحمیل کردن، علیرغم اینکه حکم داشتیم، علیرغم اینکه زندانی ثابت بودیم و در واقع به ظاهر میباید از یه سری حقوق زندانی بهره‌مند میشدیم، ولی کماکان روزانه 3 بار به اختلاع دستشویی دادن بهمون و یه رو هر روزم در طول روز 1 ساعت فقط هوا خوریم. از این لحاظ زندان تبریز با ما بسیار آزاردهنده بود. دلیلش هم این بود که ما تو زندان ارومیه اوائل توی بندی بودیم که به اسلامی گفتن بند دلدماغ و کسانی که سر موزه بودن توی این بند نگه می داشتن. یه متاسفانه الان نمی دونم وقت هست من یه موضوعی رو واسه تعریف کنم.
حتما بفرمایید. در فرصت کوتاه رادیویی امکان پرداختن به همه جواب نیست، ولی تا جایی که ممکن هست من در رابطه آن چیزی که بر شما و سایر زندانیان گذشت به عنوان بخشی از تاریخ شفاهی این دوره سیاه حتما بیان کنید.
بله. اصلا خدمت شما، ما تو زندان ارومیه توی بندی بودیم، بند 17 که معلوم بود از بچه های مختلفی تشکیل شده بود، حتی کسانی از بایتان و مجاهدین علارغم این که تواب بودن و خیلی هاشون تو پستا و مسئولیت های مختلف زندان مشغول به کار بودن، کارهای زیادی رو کرده بودن، انجام داده بودن، ولی هر بار که رئیس رؤسا زندان ها عوض می شدن، این کادر اجرایی زندان شامل به اصطلاح افسرا و نگهبانا و حتی مسئولین بندها و زندانیان تواب هم که یه سری وظایف رو بهشون واگذار کرده بودن، اونا هم به اصطلاح عوض می شدن. با هر تعویض مسئولیتی یه عده از این توابین به اصطلاح مسئولین بندها و بیان واحدهای دیگه هم مورد غضب واقع می شدن و گاهن تبعید می شدن به بندهای دیگه. از جمله بندی که یه عده از این مجاهدین رو بهش تبعید کردن بند ما بود که در شرایط بسیار تحت فشاری داشتیم زندگی می کردیم. متاسفانه یه به اصطلاح زندانی رو که به بند ما بودن اسمشان نوجوان بود، در واقع 16 سال اون داشت، به نام مهرداد شده پشت، متاسفانه یادم نمونده، ولی تنها جایی که ایشون داشت بهایی بودن بود، یعنی نوجوانی که در واقع باید به تحصیل می پرداخت، دوم نظری بودن و اون زمان دوم نظری درس می خوند، گرفتنش آوردنش به جان بهاییت که به اصطلاح دادنش زندان. متاسفانه این جوان زندان و به ویژه بند ما که بند بسیار به اصطلاح تحت تداوی شدید امنیتی بود، عزت نمی کردن سیستماتیک و با بنده های دیگه فرق داشت، نه ملاقات حضوری داشتیم، نه مرخصی داشتیم، نه امکانات ورزشی داشتیم و خیلی وقتا که نظیر بودیم و به لحاظ بازجویی و به لحاظ مزاحمت های اطلاعاتی هم شدیدن تحت فشار بودیم، این نوجوان رو دادن بند ما. این هم واسه واقعا قابل تحمل نبود، چون جرمی مرتکب نشده بود در واقع. بعد از یه مدتی ایشون اومد توبه کرد، متاسفانه توبه کرد و گذشت کرد. حالا تو رسم و رسوم یعنی نام به شکلی بود که کسایی که اصلا نامشون رو میدادن روی نامه‌ها، اصلشون رو میدادن روی نامه‌ها، دیگه تو فرقه یا تو به اصطلاح مسئله خودشون طردشون میکردن و بیچاره به حدی تحت فشار بود، مجبور به توبه شد و بالاخره عکسش رو داد روزنامه، ولی با این وجودم آزادش نکردن. معمولا رفتون بود کسانی از بهایی ها که مثلا اظهار ندامت میکردن و به قول خودشون از فرقه ازداله بهایی ها بنگشتن به دین مبین اسلام و دین شیعه و فلان و زهنان اینا مشرف میشدن و آزادشون میکردن، ولی اونو آزاد نکردن که مثلا برخان به چهار افسادیه بسیار شدیدی شد. متاسفانه یه روز که همون بی خبر بودیم، خودش رو آتیش زد به شکل بسیار وحشتناکی، در آتیش سوخت تا رسیدیم آتیش رو خاموشش کردیم، اینو بالاخره آن رو نجاتش دادیم. خیلی مدت زمان بسیار کشید، زمین که نگهبانان زندان صرف میکردن که ما شورش کردیم تو زندان، همه به شما تحت فشار بودیم، به اونان رو بینقلام میشنختن و در وا نمیکردن. بالاخره تا در وا کردن و ایشون رو منتقل کردن دن و در، متاسفانه جان باخت. در اثر این جان باختن ایشون ما خیلی بوی گوشت سوخته تو بعد کل زندانیا رو اذیت میکرد، واقعا آزاردهنده بود. جلوی چشم خودمون میدیدیم یه انسان داشت جون میداد، ولی متاسفانه کاری از دستمون ساخته نبود. تصمیم گرفتیم اومدیم نشستیم، تمام بچه ها نشستیم، 52 نفر بودیم تو این بند، نشستیم تصمیم گرفتیم، گفتیم ما در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین زندان و مقامهای قضایی دفتر قضایی استان یه اتصاب تلشتاته اتصاب به اطلاع خوش کردن، گفتیم هیچ نخوردیم اتصاب کردیم، گفتیم مسئولین باید پاسخگو باشن که چرا این جوان 16 ساله رو به این وقت گرفتار کردن و متاسفانه جون شمع از دست داد. برحال پس از این اتصال 48 ساعتی با تفنطای گوناگون ما رو از زن بیرون کشیدن و حدود 42 نفرمون رو تبریک کردن به زندان تبریز. و در واقع در دوران کشتار وحشیانه و بی سابقه سال 67 و ما تو زندان تبریز بودیم.
وقایع بسیار تلخ و ناگوار و این فجایع در گوشه گوشه های زندان های ایران بسیار رخ داده است. آیه بوکانی، شما در مقطع کشتار 67 تابستان خونین 67 در زندان تبریز بودید. هیئت مرگ این زندان چگونه بود؟ چگونه عمل کرد؟
من مقدمه مزید یه توضیح رو در مورد زندان تبریز بدم. زندان تبریز تفاوت بسیار فاحشی داشت با زندان ارومیه. علیرغم اینکه به تاشون زندان بودن و توسط یه رژیم اداره می شدن و تحت به اصطلاح سرپرستی سازمان زندان بودن و زندان های 4 استان کشور شامل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان و کردستان کلا تحت نظر یه هیئتی اداره می شد که حالا دقیقا اسم این یادم نمونده، این حضر چه اسمش چی بود، ولی تا جایی که یادمه یه زندانبانی بود به نام چاقاری تبریزی بود، مسئولیت کل این منطقه رو به عهده داشت. در هر حال علیرغم اینکه مسئولیت کل این منطقه یکی بود، ولی زندان تبریز به لحاظ اداره کردنش واقعا بسیار شرایط وحشیانه می داشت. حالا من با بندهای دیگه کاری ندارم چون ما متاسفانه این بنده رو ندیدیم، ولی همین که از ارومیه تبعید شدیم به تبریز یه بند ویژه مثلا به اصطلاح تشکیل دادن که بعد از اینکه یه ماه تو قرنطینه نگه داشتن یه بند ویژه واسه همون تشکیل دادن. به اصطلاح این بند رو صرفا واسه خاطر نگهداری از ما به اصطلاح اونجا بنا کردن، البته به ساختمانش بود ولی تقسیم کردن، هر اتاق 10 نفر دادن، 10 نفر از ماها. و یه نکته های اهمیت این بود که ما نیابتمون رو به استان آذربایجان شرقی نداده بودن، یعنی نیابت ما رو کماکان دادگاه انقلاب ارومیه به عهده داشت و تنها نیابت روزانه مثلا شامل خوراک و نمیدونم مقررات تنبیهی و اینگونه موارد به اصطلاح داده شده بود به زندان تبریز. بالاخره ما رو توی 4 اتاق جا دادن که هر اتاق دقیقا شرایط اداره اطلاعات رو داشت، ضمن این که ما مجاز نبودیم کردی حرف بزنیم. من خودم کردم، ولی دلیل این که مثلا من اصرار داشتم به کردی حرف بزنم بیشتر تو ملاقات با خانواده‌مون بود که اولین برخورد ما با اونا و این مسئله شروع شد که من اعتراض کردم که من که مثلا مادر پینی دارم تا حالا هم به غیر از کردی با هیچ زبانی باش حرف نزدم، واقعا نمیتونیم مثلا فارسی هم حرف بزنیم با هم دیگه و اینا، در نتیجه من ملاقات نمیرم. اینا میگفتن که شما باید تو حتی تو ملاقاتاتون هم فارسی حرف بزنیم. دلیلش این بود که متاسفانه عده از توابین رو به اصطلاح معمول کرده بودن تو هر اتاق به طور سیستماتیک و منظم دو ساعت تشریف میدادن، عوض میشدن و ما دقیقا حتی مثلا 7-8 نفر کلی که با هم دیگه بودیم مجبور بودیم فارسی حرف بزنیم و خاطر اینکه اونا ازمون حالی بشن و دقیقا گزارش کنن به اتاق فرمانشون و ضمن اینکه باید با صدای بلند حرف میزدیم که اونا حرفای ما رو بشنون. خب ما هم که بالاخره ابایی نداشتیم، وقتی که به طور شفاف و بدون معابا از موازنمون دفاع میکردیم و بالاخره به عنوان کسانی ما رو به حساب می‌آوردن که ضد انقلاب هستیم و سر موضع هستیم و روزه نمی‌گیریم و نماز نمی‌خونیم و فلان و فلان، یعنی که ابایی از این مسئله نداشتیم، منتها واسه خانواده هامون یه مقدار آزاردهنده بود. در هر حال ما رو به 4 اتاق جداگانه تقسیم کردن، هر 2 ساعت یکی از مامورین انتخابین عوض می‌شد و ما به شرایطی رسیدیم که دقیقاً به اصطلاح موقع اعدام‌ها بودش. متاسفانه ما به علت این شرایط بسیار خفقان‌آوری که داشتیم و هیچ گونه رابطه‌ای با دنیای خارج نداشتیم، نه تلویزیونی داشتیم، نه کتابی، نه روزنامه، نه چیزی، خیلی متوجه قضیه نبودیم تا اینکه بالاخره یه مدتی رو همچنان که عرض کردن عده‌ای از مجاهدین رو که تو زندان تبریز تو زندان ارومیه به بند ما داده بودن، متاسفانه اونا هم با ما تبعید شدن به عنوان تنبیهی به تبریز، که حالا من اسم چند نفرشون یادمه: آقای صادق، محمد نژاد، خسرو آسیابان، سلمان قاسمی، بهمن شاکری. بعد یه عده دیگه بودن که ما با رسلا عدم وجود اینا متوجه شدیم که یه اتفاقاتی روی داده علی‌رغم اینکه در این ایام روزانه چند بار خود بعضی از توابایی که اونجا بودن به عنوان مأمور می اومدن، حالا هیئت مرگ و ما اونجا خودمون مستقیما به اصطلاح ملاقات نکردیم، ولی از طریق مسئولین زندانشون گاهن در طول روز 7 بار 8 بار می اومدن می پرسیدن اتهام، مسئولیت، نمیدونم رده تشکیلاتی، اعتقادات، نماز میخونید نمیخونید فلان، به ما این سوالا رو میکردن. ولی ما اصلا تصور این اقدام وحشتناک و این به اصطلاح قتل عام عمومی زندانیان رو واقعا نداشتیم، علی‌رغم این که تجارب بسیاری واسمون بازگو شده بود، خودمون با چشم خودمون دیده بودیم. مشخصا در اوایل انقلاب 59 نفر از اهالی مهابات که توسط به ماموران امنیتی نظام دستگیر شدن، بعدا ما تو زندان تبریز مطلع شدیم که تمامی این 59 نفر که اعدام شدن اینا رو تو تبریز اعدام کرده بودن و حتی جاهاشون رو نشون میدادن. در هر حال در ارتباط با این قتل عام وسیع و وحشیانه شهریور 67 ما تو اتاقامون بودیم. پس از مدتی که عدم وجود این همبندی هامون رو احساس کردیم، کم کم از طریق ملاقاتی ها، از طریق خانواده ها متوجه شدیم. بعد از گذشت به اصطلاح این دوره بسیار خفقان‌آور و وحشتناک متوجه شدیم که بله، قتل عام بسیار وسیعی تو زندان ها اتفاق افتاده و متاسفانه از 13 نفر ساد مجاهدین که به اصطلاح با ما منتقل شده بودن به تبریز، تنها 2 نفرشون جون سالم به در بردن، 11 نفرشون اونجا اعدام کردن. بچه های دیگه کلن همشون، با اونایی که با ما بودن همشون حکم داشتن، حالا چه به اصطلاح چپی ها، چه مجاهدین یا اتهامات دیگه. ولی تو مشاهدات ما با توجه به اینکه خیلی محدود بودیم، واقعا همین عده رو میشناختیم و امکان به اصطلاح تبادل نظر و دیدن و ملاقات دیگر زندانیان رو نداشتیم، محدود میشد به همین کسایی که میشناختیم و در عدم حضورشون متاسفانه متوجه شدیم که اینا در این موج اعدام ها اعدام شدن.
آقای بوکانی، یعنی به این معنا شما مستقیما با هیئت مرگ روبرو نشدین؟ نه،
من اصلا در خدمت شما این هیئت، من مشخصا اکردم با توجه به اینکه نیابت ما دست زندان تبریز نبود، ما زندانی عمومی بودیم ولی موقتا اونجا فرستاده شده بودیم، علی‌رغم اینکه این موقت 3 سال طول کشید با شخص من، ولی با هیئتی ما مواجه نشدیم. همچنان که عرض کردم بیشتر مسئولین و حتی توابی رو میفرستادن اونجا که به اصطلاح از ما میپرسیدن. ما خیلی ساده و همچنان که بارهای بار مثلا به این سوالات پاسخ داده بودیم که آیا نماز میخونید؟ نه خیر. یا بالاخره آیا حاضر به همکاری هستید؟ نه خیر. ما زندانی هستیم، زندگی خودمون میکنیم. و در واقع ما با هیئت سازماندهی شده مواجه نبودیم، ولی خب معلومه که این هیئت ها همچنان که تو آثار هست، تو تاریخ هست و تو تجارب زندانیان دیگه به ویژه تو تهران هستش، قطعا حضور داشته. قطعا من فکر میکنم همین سوالاتی هم که از ما میشد، حالا اگر که ما مشخصا هیئتی رو اونجا ندیدیم به علت به اصطلاح در محدودیت نگه داشتنمون بود و ما کسی رو واقعا اونجا ملاقات نمی‌کردیم، هر اتاق فقط 10 نفر بود، اتاق ما که بیرون می‌رفت و یه اتاق کاملا داخل بودن، کسی مجاز نبود کسی رو ببینه، یعنی نمی‌ذاشتن در واقع معمول داشتن. ولی همین سوالاتی که از همون میشد معلوم بود که هدایت شده از جانب یه مرکزی بود و این مرکز می‌خواستن تصمیم گیری کنن. حالا ما بعد از این که متوجه شدیم که قتل عامی صورت گرفته و عده‌ای اعدام شدن، واقعا تعجب کردیم. علی‌رغم اینکه رئیس زندان ارومیه حسینی بارهای بار به خود ما میگفت من اختیار ندارم، من این قدرت رو ندارم، وگرنه تک تک شماها رو دم دیوار میتونم اعدامتون میکنم، ولی ما خودمون تعجب کردیم. پس از اینکه این موج اعدام ها شد و این همه انسان بی‌گناه آویخته شدن، چطوری ما جون سالم به در بودیم، خیلی اصلا خودمون واقعا مثلا جای تعجب بود. من فکر میکنم این نیابتی که اینا نداده بودن به زندان تبریز باعث شد که ما به سرا جون سالم به در ببریم، وگرنه سوالایی که در نقاط مختلف کشور در این برهه خاص زمانی از زندانیان شده از ما هم میشد. حالا نمیدونم دیگه مکانیزم تصمیم گیریشون چگونه بود، در هر حال ما بیشتر با مسئولین زندان و مسئول سرپرست کل این چهارستانی که عرض کردن بیشتر مواجه بودیم تا یه هیئت مشخصی که مثلا از تهران اومده باشه. حالا ما خبری اینو نداشتیم به علت شرایط خاصی که توش بودیم. منم پس از 3 سال تبعید که به اصطلاح تو تبعید بودم سال 69 باز مجددا منو یعنی از اون 42 نفری که ما بودیم فقط 3 نفرمون تبعید مونده بودیم، بقیه یا اعدام شده بودن یا آزاد شده بودن. این 3 نفر با هم سال 69 بازم مجددا به زندان ارومیه برگردوندن.
بله آیه بوکانی، من بسیار خوشحالم که سرنوشت شما در زندان به گونه ای رقم خورد که الان امکان گفتگو هست و بیان خاطرات اون دوره و بیان وقایعی که در زندان تبریز رفته. از چهره های شاخص و مقاوم زندان، آنهایی که جان بر سر پیمان نهادند و بردار کردند و چه آنهایی که هنوز زنده هستند، لطفا نام ببرید.
من در مدتی که زندان بودم در واقع با توجه به مبارزاتی که در منطقه ما جریان داشت، با توجه به وسعت زندان ها و دید امنیتی رژیم نسبت به این منطقه، با زندانیان بسیار زیادی مواجه شدم. زندانیان بسیار زیادی با خودم همبند دیدم و با هم دیگه در روزهای تلخ زندان خاطرات تلخ و شیرین بسیار زیادی داشتیم. از کسانی که پس از زندان متاسفانه بود که لازمه که ازش نام ببرم، به عنوان اینکه از چهرهای مقاوم زندان، به عنوان اینکه از کسانی که واقعا تأثیر داشت در زنده نگه داشتن کرامت انسانی، روح مبارزجویی و تسلیم زور و شکنجه و اعراض نشدن و در واقع پاس داشتن تفکرات انسانی، آقای محمود نظری بود که متاسفانه ایشون پس از آزادی از زندان در یه تصادفی چون باخت. دوستان بسیار زیاد دیگه بودن که حالا هم خوشبختانه حضور دارن که بیشتر به اصطلاح تو ایران دارن زندگی میکنن. قطعا توی مصاحبه کوتاه رادیویی واقعا بسیار بیشتر از اینها وقت میخواد، امکانات میخواد و من خودم شخصا به لحاظ مشغله کاری متاسفانه کارا نتونستم به این مسئله رسیدگی کنم، وگرنه اتفاقا یکی از موارد بسیار ضروری و لازمیه که به نظر من تمام زندانیانی که این دوره رو تجربه کردن و حالا هم کماکان در دو عالم و آثار زندان در روح و روانش رو سنگین کنه، باید در این جهت کوشا باشن و تا جایی که از دستشون میاد به نظر من روشنگری کنن. تمامی کسانی که در این مدت جان باختن، تمامی کسانی که تازیانه های زندان تحمل کردن، شرایط بسیار وحشیانه و بسیار درونستایی بازجویی ها رو تحمل کردن، قابل ستایشن و باید مورد تکلیف قرار بگیرن. من خودم شخصا به سهم خود روح آزادشون رو ستایش میکنم و خیلی ممنونم که شما هم لطف کردین و این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که من میتونم خاطرات محدودی رو در ارتباط با این مسئله با شما در میان بذارم.
آیه بوکانی، من هم بسیار از شما سپاسگزارم و برایتان سربلندی و سرافرازی آرزو میکنم.
منم بسیار از شما تشکر میکنم خاطر زحمت که کشیدین. امیدوارم این سوابق حفظ بشن، این سوابق مکتوب بشن و بالاخره به عنوان دوره ای از دوران تاریک و قرون وسطایی که رژیم اسلام از مردم ایران تحمیل کرد از یادها نرن. این تجارب و این گذشته اینو باید فراموش بشه و نه بخشیده بشه. بسیار سپاسگزارم از شما.
زنده و پایدار باشید آقای بوکانی.